ساعت 15. این صدا صدای رادیو فرداست. زلزله‌ای به شدت 7.3 ریشتر ژاپن را لرزاند. تظاهرات مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر امروز ادامه دارد. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس امروز پس از 45 سال به نوار غزه می رود. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان، شنونده الهه روانشاد هستم با خبرها و برنامه .com. زلزله بسیار قوی به شدت 7.3 ریشتر صبح امروز جمعه شمال شرقی ژاپن از جمله توکیو پایتخت آن کشور را لرزاند، اما تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات عمده نرسیده است. به رغم سخنرانی دیشب محمد مرسی رئیس جمهوری مصر، تظاهرات مخالفان وی امروز جمعه نیز ادامه دارد. مخالفان برای تجمع در اطراف کاخ ریاست جمهوری فراخوان دادند. گروه‌های اپوزیسیون مصر از مرسی می‌خواهند فرمان‌های اخیر خود را مبنی بر افزایش اختیاراتش لغو کند و رفراندوم قانون اساسی جدید را به تعویق بیندازد. این رفراندوم قرار است در 15 دسامبر 25 آذر ماه برگزار شود. مخالفان به بخش‌هایی از این قانون که دین را در حکومت دخالت می‌دهد اعتراض دارند. اسلامگرایان مصر نیز امروز قصد تظاهرات دارند. از دیروز نیروهای نظامی با تانک حفاظت از کاخ ریاست جمهوری را بر عهده گرفتند. درگیری‌های روز چهارشنبه در اطراف کاخ ریاست جمهوری 6 کشته و دست کم 700 زخمی بر جای گذارده. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس امروز جمعه برای شرکت در مراسم 25 مین سالگرد تأسیس حماس وارد نوار غزه می شود. بنابر گزارش رویترز، سامی ابو زهری سخنگوی حماس روز پنجشنبه اعلام کرد خالد مشعل 56 ساله که در 11 سالگی اراضی فلسطینی را ترک کرد، برای اولین بار است که به این اراضی برمیگردد. روز پنجشنبه نیز ملک عبدالله دوم پادشاه اردن برای دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی وارد رام الله در کرانه باختری شد. در واشنگتن اعلام شد ایالات متحده آمریکا از افزایش نفوذ جبهه اسلامگرای النصره در درگیری‌های سوریه نگران است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، مارک تونر معاون سخنگوی وزارت امور خارجه روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت گروه‌هایی مانند النصره که با القاعده در ارتباط هستند به طور فزاینده‌ای در حال تبدیل شدن به نگرانی برای آمریکا اند. این گزارش می‌افزاید واشنگتن قصد دارد هفته آینده گروه النصره را به عنوان یک سازمان تروریستی در فهرست سیاه قرار دهد. مارک تونر گروه النصره را به تلاش برای ایجاد دیکتاتوری دیگری پس از حکومت بشار اسد متهم کرد. و بالاخره آنکه وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای به مناسبت نخستین سالگرد ایجاد سایت سفارت مجازی آمریکا در ایران بر تعهد این کشور به تلاش برای براندازی برای برقراری با پوزش از شما برای برقراری ارتباط با ایرانیان از طریق اینترنت تاکید کرد. مارک تونر معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در این بیانیه با ارائه آماری از شمار بازدید کنندگان این سایت گفت سفارت مجازی آمریکا در سال اول فعالیت خود در برقراری ارتباط آزادانه و بدون ترس با مردم ایران مورد توجه مخاطبان بوده است. سفارت مجازی آمریکا سال گذشته با هدف ترویج آزادی بیان، دسترسی آزادانه به اطلاعات و تبادل افکار و ایده ها بین مردم ایران و آمریکا راه اندازی شد. عزیزان شنونده، در اینجا شماره پیامک گیر جدید رادیو فردا را یادداشت کنید. 2-0-420-733-59-55-55 733-59-55-55 و نوبت میرسه به بازپخش برنامه هفتگی .com کاری از حامد پارسی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه .com همراه هستید. با من حامد پارسی تا گشت و گذار رادیویی دیگه ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. در برنامه این هفته درست دو هفته مونده به شب یلدا، طولانی ترین شب سال، اپلیکیشنی رو به شما معرفی میکنیم که از طریق اون به راحتی میتونید طول شب و روز رو در منطقه خودتون اندازه بگیرین و بفهمین که بلندترین شب سال شما واقعا چقدر بلنده. به برزیل میریم، بازاری بالقوه برای عرضه کنندگان محتوای دیجیتال که حالا آمازون و گوگل رو ترغیب کرده تا دیر نشده جایی در اون برای خودشون دست و پا کنند. سریع هم به توییتر میزنیم و میبینیم که رهبران مذهبی دنیا چطور این روزها از توییتر برای ترویج دیدگاه‌های خودشون استفاده میکنند. در پراگ، جایی که من در اون زندگی میکنم و البته رادیو فردا در اون تهیه و پخش میشه، خورشید این روزها حوالی ساعت 7:50 بامداد طلوع میکنه و کمی بیش از 8 ساعت بعد در ساعت 4 بعد از ظهر غروب میکنه. اگه به طول مدت روز 1 ساعت و ربعی رو که آسمون پیش از طلوع و پس از غروب در حالت گرگ و میشه اضافه کنیم، سهمی که برای شب میمونه اون هم درست 2 هفته مونده به شب یلدا، بلندترین شب سال، 14.5 ساعته. این رو هم اضافه کنم که در حال حاضر روزها در جمهوری چک هر روز 1 دقیقه و 24 ثانیه کوچیک‌تر میشن و از این رو ما انتظار داریم شب یلدای امسال حدوداً 14:45 برای ما طول بکشه. همه این اطلاعات رو من از یه اپلیکیشن رایگان اندرویدی گرفتم، اپلیکیشنی که دنیس آژیری بیشتر در مورد اون برای ما توضیح میده.
ترا تایم اپلیکیشنی مخصوص سمارت فون ها و تبلت های مجهز به اندرویده که به شما کمک میکنه از زمان دقیق طلوع و غروب خورشید و مدت زمان روز و شب در منطقه‌ای که هستید مطلع باشید. این اپلیکیشن همچنین به شما میگه که در جایی که هستید از چه ساعتی سفیددم شروع میشه و در چه ساعتی روز به طور کامل جای خودش رو به شب میده. ترا تایم همچنین محاسبه میکنه که چند درصد از ماه در منطقه شما در حال حاضر قابل رؤیته و همچنین بخش ویژه‌ای داره که در اون ماکتی از زمین و ماه در فضای شبیه سازی شده کهکشان قرار گرفتن و با کمک اون میتونید ببینید که ماه در چه زاویه و جهتی نسبت به زمین قرار گرفته. این اپلیکیشن همچنین بر روی نقشه گسترده از زمین به شما نشون میده که چه قسمت‌های از زمین در حال حاضر در شب به سر میبرن و چه قسمت‌های روز هستن. ترا تایم یه ویجت اندرویدی هم داره که به شکل 1 ساعت آنالوگه، با این تفاوت که به جای 12 رقم 24 رقم روی اون قرار داره و با تقسیم صفحه به 2 بخش آبی و سیاه با یه نگاه به شما نشون میده که از حدود چه ساعتی روز شروع میشه و تا حدود چه ساعتی ادامه داره.
ترا تایم هنوز اپلیکیشنی برای آیفون نداره و اگر شما از یه تبلت یا تلفن هوشمند اندرویدی استفاده میکنید، باید اون رو در بازار اپلیکیشن های گوگل جستجو کنید. فقط کافیه در گوگل پلی ترا تایم رو با 2R جستجو کنید. اما این روزها برزیل به بازاری برای رقابت تولید کنندگان کتاب‌های الکترونیک بدل شده. از یک طرف آمازون با راه اندازی وبسایت amazon.com.br راه رو برای ورود کتاب‌های الکترونیک و کتابخانه محبوبش کیندل در این کشور هموار کرده و از طرف دیگه گوگل هم بازار فیلم و کتاب‌های خودش رو به روی شهروندان برزیلی گشوده و برزیلی‌ها حالا میتونن فیلم‌ها و کتاب‌های مورد علاقه خودشون رو از گوگل دریافت کنن.
تلاش آمازون و گوگل برای دست و پا کردن جایی در بازار فروش محتوای الکترونیک در برزیل پس از اون صورت گرفت که کوبو، دیگر فروشنده عمده کتاب‌های الکترونیک، با همراهی لیوراریا کولتورا، یکی از اصلی‌ترین عرضه‌کننده‌های کتاب در برزیل، یک کتابخانه الکترونیک ویژه خوانندگان برزیلی عرضه کرد. کوبو تاچ 399 رئال برزیل قیمت داره که چیزی حدود 190 دلار میشه یا به قیمت این روزهای بانک مرکزی ایران 470 هزار تومان. در مقابل آمازون کیندل تاچ رو با قیمت 299 ریال برزیل به دست کتابخانهای برزیلی میرسونه که حدود 143 دلار آمریکا میشه. نقطه قوت گوگل نسبت به این دو رقیب البته عرضه فیلم و سریال های تلویزیونیه، گرچه در این عرصه هم گوگل باید با رقبایی مثل نتفلیکس، اپل تیوی و کارلو ویدئو که عرضه کننده برزیلی فیلم و سریال های تلویزیونی در این کشور رقابت کنه.
برای اینکه به ابعاد این بازار تازه تجارت الکترونیک یعنی برزیل و ارزش اون برای عرضه کننده های محتوای دیجیتال پی ببرین، بد نیست بدونیم که کاربران اینترنتی تا سال 2011 نزدیک به نیمی از جمعیت 196 میلیونی برزیل رو تشکیل میدادند. گسترش شبکه‌های اجتماعی حالا بازیگران تازه‌ای رو ترغیب کرده که در این عرصه به دنبال مخاطبانی برای خود باشند. در این میان مقام‌های مذهبی هم وسوسه شدند که بیش از پیش از ابزاری مثل توییتر برای تبلیغ دیدگاه‌های خودشون استفاده کنند. در این بخش از برنامه با مانیا منصور مرور کوتاهی داریم بر حضور چند رهبر مذهبی جهان در توییتر. پاپ بندیکت 16
رهبر کاتولیکای جهان گرچه هنوز هیچ توییتی در اکانت توییتر خودش نداشته، اما تا حالا نزدیک به 400 هزار دنبال کننده در این شبکه اجتماعی داره. در مهمترین اتفاق پیش رو، پاپ بندیکت 16 قراره 12 سپتامبر در توییتر پاسخگوی سوالات دنبال کننده های خودش باشه.
دالائی لامای
14 که رهبر مذهبی بودایان تبته در توییتر خودش اعلام کرده که قراره ایده هایی رو با آدم های دیگه به اشتراک بذاره و قرار نیست الزاماً حساب کاربری توییترش بازتاب دهنده دیدگاه های مذهبی باشه. دالائی لاما 5.6 میلیون دنبال کننده توییتری داره و علاوه بر توییتر در یوتیوب و گوگل پلاس هم فعاله و از جمله در اواخر اکتبر در یک هنگات گوگلی با دزموند توتو اسقف اعظم اهل آفریقای جنوبی شرکت داشت.
جوئل اوستین
این کشیش اهل هیرستون حساب کاربری توییتر خودش رو با این شعار برپا کرده که اینکه نمیبینی چه چیزی در حال وقوعه دلیل این نیست که خدا دست به کار هیچ کاری نیست. اوستین در توییتر بیش از 1 میلیون دنبال کننده داره و توییت های روزانش بین 500 تا 10,000 بار ری توییت میشه یا در فهرست علاقه مندی ها قرار میگیره.
جویس میر
این نویسنده و سخنران مسیحی فقط 50,000 دنبال کننده داره، اما توییت هاش به طور متوسط 170 بار توسط دنبال کننده هاش بازتاب پیدا میکنه که این نسبت 3 برابر نسبت بازتاب توییت های جاستین بیبر توسط دنبال کننده های میلیونیشه.
به این فهرست میتونید کشیش جوزف فرانسیمونز با 4 میلیون دنبال کننده توییتری، کشیش ریک وارن با 800,000 دنبال کننده و ربای شمولی بوتیچ با 250,000 دنبال کننده توییتری رو اضافه کنید. در ایران هم همینطور که میدونید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در توییتر حضوری فعال داره، گرچه تا اینجا تنها بیش از 7,000 نفر حساب کاربری توییتر آیت الله خامنه ای رو دنبال میکنن. به پایان برنامه دیگر از سری .com رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
باز هم سانحه‌ای دلخراش برای دانش آموزان، این بار در آذربایجان غربی تا 37 کودک با شعله‌های آتش در کلاس درس دست و پنجه نرم کنند. این جمعه 6 عصر تهران 1 ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت ششم از ایمنی مدارس و سیستم تحصیلی میگیم. تجربه های شما رو میشنویم و تحلیل و نظرتون رو در کنار نظر کارشناسان. ایمیل برنامه برای شماره تماس یا پیام‌های شما عدد 6@radiofarda.com.